ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. شناور شدن ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف مدیریت مصرف انرژی از امروز تا پایان بهمن، حمله موشکی یمن به قلب تل‌آویو، منابع عبری دست کم 18 صهیونیست زخمی شدند، 11 کشته و 80 زخمی در حمله تروریستی در بازاری در شرق آلمان، مضمون حادثه پزشک سعودی است، و در پی که بامدادی از دو برابر شدن سرمایه شبکه بانکی تا پایان سال می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو ایران، به بخش خبری ساعت 8 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف مدیریت مصرف انرژی از امروز تا پایان بهمن تغییر کرد. به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی در شهر تهران، ساعت کار اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی از ساعت 8 تا 9 صبح و ساعت پایان کار هم از 14 تا 15 به صورت شناور خواهد بود. آقای سلمانی درباره ساعت کاری سازمان‌های خدمات مترسان هم توضیح داد.
استان‌ها ساعت کاری از 8 تا 14 خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی استان هم باید کسری ساعت کار رو مازاد بر اون سقف رو تا سقف 44 ساعت در هفته از طریق دورکاری جبران کنند. دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و نظار اینها ساعت شروع به کارشون 8 صبح خواهد بود. شعب بانک‌ها ساعت 7:30 دقیقه صبح، مدارس مقطع ابتدایی 8 صبح خواهد بود و مدارس مقطع متوسطه 7:30 خواهد بود.
بارش برف در بیشتر مناطق کشور. سازمان هواشناسی برای امروز در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و شمالی بارش برف پدیده مه و کاهش دید افقی پیش بینی کرد. این پدیده آب و هوایی باعث اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جاده ها و انسداد گردنه های برفگیر و همینطور راه های روستایی مناطق سردسیر به علت بارش برف خواهد شد.
در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و نیمه جنوبی اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی و بخش‌هایی از استانهای گیلان، مازندران، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، استان مرکزی، قزوین، البرز، تهران و سمنان، همینطور اصفهان، خراسان جنوبی، شمال فارس، جنوب یزد و بوشهر و شمال شرق هرمزگان و ارتفاعات کرمان بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی می‌کنیم. احتمال رعد و برق هم وجود داره. فردا یک شنبه در نیمه شرقی هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان بارش به شکل پراکنده ادامه خواهد داشت و از روز یک شنبه تا چهارشنبه شرایط برای افزایش آلاینده‌های جوی نیز در شهرهای صنعتی وجود داره. تهران امروز غبار محلی رو داره، گاهی بارش پراکنده و وزش باد ملایم. بیشین دما 8 و کمین دما 3 درجه بالای 0 خواهد بود.
یمنی ها بار دیگر قلب تل‌آویو را با موشک هدف قرار دادند. رسانه های صهیونی گزارش دادند که با ناکامی سامانه های پدافند هوایی گنبد آهنین و فلاخن داوود، موشک شلیک شده از یمن مستقیم به تل‌آویو برخورد کرده و یک ساختمان دچار آتش سوزی شده. به گزارش منابع عبری دست کم 18 صهیونیست زخمی شدند. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به ویژه در شمال آن برای 77 روز پیاپی ادامه دارد. بر اثر حمله هوایی به منطقه‌ای در جبالیا 10 تن از اعضای یک خانواده از جمله 7 کودک و 1 زن به شهادت رسیدند. سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرده است که در این حمله شمار زیادی زخمی و مفقود شدند. رژیم صهیونیستی همزمان حملات توپخانه‌ای و بمباران‌های هوایی در بیت لاهیا و بیت هانون را افزایش داده. صهیونیست‌ها همینطور منطقه العالمی و برج الکهلوت را هدف قرار داد، اما به علت دسترسی نداشتن گروه‌های پزشکی به این مناطق هنوز آماری از شهدا یا مجروحان مخابره نشده است. حمله موشکی مقاومت فلسطین به نظامیان اشغالگر در محور نتساریم، محوری که شمال و جنوب غزه را جدا کرده. گروه‌های قدس اعلام کرده است که با استفاده از موشک‌های 107 مقر فرماندهی و کنترل نظامیان اشغالگر صهیونیستی در محور نتساریم را هدف قرار دادند. به گفته گروه‌های مقاومت، یک بالگرد اسرائیلی مجروحان این حمله را منتقل کرد. دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه سیاست حاکمان جدید سوریه تعامل حد اکثری با غرب است، گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی بازیگران خارجی تحولات سوریه هستند. آقای کمیلی افزود آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد دولت همسو با خود در سوریه هستند و جولانی ناگزیر است ملاحظات غرب را جدی بگیرد.
دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده گفت تحولات اخیر سوریه نقشه از پیش طراحی شده آمریکایی اسرائیلی است.
سیاست جولانی در سیاست حد اکثری تعامل با آمریکا و اروپا و غرب برای اینکه بتونه خودش رو از لیست خارج بمونه. بکنه و اونا میدونن که این برگه گرونیه و ارزون فروشی نخواهند کرد این رو. چیزی که مشخصه اینه که این تناقض گریبان اینها رو گرفته و الان داره صداهاش بلند میشه.
کارشناس غرب آسیا هم به علل ناکامی بشار اسد اشاره کرد و گفت
اولش فشار اقتصادی خیلی شدیدی بود که باعث شده بود سوریه دچار فروپاشی اقتصادی شه. یه بخش دیگه‌اش این بود که به مرور نیروی نظامی حکومت وقت به جهت مجموعه عللی که یه بخشش هم مشکلات اقتصادی هم هست اصولاً از نگاه مبارزه و جنگ فاصله گرفت.
آقای مجیدی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ بی‌پایان در سوریه است، به بررسی علل بی‌ثباتی آینده سوریه پرداخت.
این ضمانت داده خود جولانی نسبت به علوی‌ها، به بزرگان علوی، ولی از الان بدنش صداشون در اومده. و یه بدنه رادیکالی هست، چون علوی‌ها داشت تکفیر می‌کرد. میگفت ما شماها کسانی که از اسلام خارج شدین و تاریخ بین ما رو خون تعیین خواهد کرد. هدف اصلی که اسرائیل رسماً داره اعلام کرده داره دنبال میکنه به دنبال اینه در سوریه یک جنگ بی پایان شکل بگیره.
دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده هم گفت ذلت تنها گزینه پیش روی جولانی است و ضمانت درگیر نشدن با رژیم صهیونیستی یکی از پیش شرط‌های حکومت در نظام جدید سوریه است.
در قبال یک اشغالی که فراتر از حتی 1974 زمین‌های اشغال شده بیان و سکوت بکنن یا صرفا تقاضا از مجامع بین المللی بکنن، این همونطور که جناب آقای مجیدی اشاره کردن، این خودش یک تعارضاتی رو در داخل اینها ایجاد خواهد کرد.
آقای کمیلی در پایان به شکست نتانیاهو از حماس اشاره کرد و گفت پس از ماها جنگ دیگر سپر از حذف حماس نیست و نتانیاهو نتوانست به اهدافش در این جنگ نابرابر دست یابد.
رژیم صهیونیستی همچنان متهمه به اینکه نتوانسته اون 3 مؤلفه پیروزی خودش در غزه رو محقق بکنه. یکی از بندهای مذاکرات این است که وضعیت حماس بعد از آتش بس چه خواهد شد، یعنی کسی درباره اینکه حماسی وجود نخواهد داشت صحبت نمی‌کنه.
روابط آمریکا با گروهی که تاکنون تروریستی مینامید و برای سر فرمانده اش جایزه گذاشته بود حسنه می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جایزه 10 میلیون دلاری را که برای دستگیری ابو محمد الجولانی تعیین شده بود لغو می‌کند. معاون وزارت خارجه آمریکا از مثبت خواندن دیدار هیئت دیپلماتیک این کشور با رئیس تحریرالشام در سوریه خبر داده و گفته که آمریکا تصمیم گرفته پاداش تعیین شده برای دستگیری احمد الشرع مشهور به جولانی را لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، یکی از مسئولان وزارت امور خارجه آمریکا هم گفته این کشور بعد از دریافت پیام‌های مثبت از ابو محمد الجولانی تصمیم گرفته که دیگر جایزه‌ای برای دستگیری او تعیین نکند. باربارا لیف دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک سرپرستی هیئت آمریکایی در دیدار با جولانی رو بر عهده داشت، گفته است که جولانی متعهد شده اجازه ندهد گروه‌های تروریستی در سوریه فعالیت و آمریکا و کشورهای همسایه را تهدید کنند. همینطور بر اساس گفته این مقام آمریکایی، جولانی به آمریکا قول داده رابطه سوریه با ایرانی‌ها خوب نباشد. پیشتر برخی کشورهای اروپایی هم از احیای روابط دیپلماتیک با دمشق بعد از روی کار آمدن گروه جولانی سخن گفته بودند. دست کم 11 کشته بر اثر حمله تروریستی در بازاری در شرق آلمان. بر اثر این حمله که با ورود یک راننده و زیرگیری جمعیت در بازار شب سال نو میلادی در شهر مگدبورگ در شرق این کشور همراه بود، دست کم 80 نفر زخمی شدند. وضعیت برخی مجروحان وخیم گزارش شده. پلیس آلمان از دستگیری راننده خودرو خبر داده. مقامات محلی آلمان اعلام کردند که تنها فرد مظنونی که در پی حادثه زیر گرفتن مردم با خودرو در شهر مگدبورگ آلمان دستگیر شده، پزشک عربستانی تبار است که سال 2006 وارد آلمان شد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم در واکنش به این حمله تروریستی اعلام کرد که باید انتظار حوادث بدتر را داشت. با ادامه خبرها همراه باشید عزیزان شنونده. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه اره رشته‌ای فولاد بر را بومی سازی کنند. برش خودکار بدون نیاز کاربر و امکان زاویه دادن به برش از مزایای این دستگاه بومی است که هزینه تمام شده آن 1/7 نمونه های مشابه خارجی است.
اینجا فولاد همانند پنیر به همان نرمی و راحتی برش می‌خورد. کاربر برش
بدون هیچ پلیسه و ضایعات.
این برش کار دستگاه اره رشته‌ای فولاد بر است. متخصصان شرکت دانش بنیان حالا دستگاه اره رشته‌ای فولاد بر را در اندازه‌های مختلف تولید کردند. مطلب فناور:
بیش از 70 مدل دستگاه تو سایزهای مختلف و با آپشن‌های مختلف تولید می‌کنیم که از سایز 180 میلی‌متر تا 3000 میلی‌متر هر جا هر برشی که بخوان انجام بدن با دستگاه‌های ما میتونن این کارو انجام بدن.
محصولی دانش بنیان که فناوری تولید آن پیش از این در اختیار کشورهای چون ترکیه و آلمان بود.
نسبت به دستگاه ترکیه‌ای و آلمانیش این دستگاه 1/4 تا 1/7 قیمت اونا هستش.
برش خودکار بدون نیاز کاربر و امکان زاویه دادن به برش از مزایای دستگاه ایرانی است.
25 تا تا 30 تا دونه بیشترین تعداد تولید دستگاه اره نواری تو کشور ما داره.
این شرکت دانش بنیان یکی از واحدهای مستقر در مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر است. حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر:
در دانشگاه بیشتر به دنبال این هستیم که دانشجو و فارغ التحصیل ما بتونه چالش‌های منطقه‌ای رو درگیر بشه و بتونه حل بکنه.
فناوران این شرکت کار و دانش خود را محدود به استقرار در یک واحد دانشگاهی نکردند و امروز بیش از 5 تخصص فناورانه کنار هم در تولید محصول نهایی فعال است. حاجیان مدیر تولید شرکت:
صرف تا صدش خودمون انجام میدیم و تخصصهای مثل جوشکاری، فرسکاری، تراشکاری، نقاشی، برشکاری.
بومی‌سازی دستگاه اره رشته‌ای فولادبر پشتوانه 7 سال کار تحقیقاتی دارد و امروز در مسیر صادرات قرار دارد. مطلب مسئول بازرگانی شرکت:
رایزنی‌های مختلف را انجام دادیم و قرار شده که صادرات به کشورهای منطقه‌ای و همسایه را کلید بزنیم.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
کاشت بیش از 4 میلیون نهال در پویش ملی درختکاری در سایه مادر، به گفته سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در راستای اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت و پاسداشت مقام مادر، پویش ملی درختکاری در سایه مادر در کشور برگزار شد.
درختکاری در سایه مادر در پارک جنگلی خرگوش‌دره.
با چه هدفی درخت کاشتیم؟
با توجه به میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا و به یاد مادر.
وظیفه هر انسانیه که برای محیط زیستش فعالیت بکنه.
پدر و پسر دارین درخت میکنید؟
بله، بماند به یادگار دیگه.
چه درخت خواستی؟
میخوای هوا سالم باشه، مرد کودکمون باز بشه.
با چه هدفی تو این پویش شرکت کردی؟
به عشق مادرم.
پویش ملی درختکاری در سایه مادر با مشارکت مردم انجام می شود. آقای نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
خود مردم بایستی پای کار باشند، هم در حفظ منابع طبیعی، هم در احیای اون و هم در توسعه اون بایستی در کنار همدیگر باشیم. بدون حضور مردم هیچ توفیقی در این حوزه حاصل نخواهد شد.
آقای تیموری، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
حدود 1700 متر سرانه در واقع جنگل و فضای سبز در کشور داریم، متوسط دنیا 5200 متر. قانون هم به ما این تکلیف کرده که این در واقع سطح رو که 1700 متر به 2500 متر افزایش بدیم.
در این پویش ملی نهال‌های بومی و متناسب با اقلیم مناطق مختلف کشور کاشته می شود. آقای عزیزی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی تهران:
بالای 4 میلیون نهال داره کاشته میشه. در پارک خرگوشتره در استان تهران زیتون آوردیم، بلوط داریم، ارغوان، داغدغان و چند گونه هم از سوزن برگ مثل کاج و سرو رو داریم اینجا میکاریم.
پویش ملی درختکاری در سایه مادر همزمان در 440 منطقه کشور برگزار شد. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
همراه میشیم با آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده:
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام، صبح شما بخیر. تیم هاکی روی چمن پسران ایران به مقام سومی مسابقات جهانی رسید. در دیدار رده‌بندی رقابت های جهانی هاکی روی چمن نوجوانان در مالزی، تیم ایران با نتیجه 3-1 اندونزی رو برد و نخستین بار به عنوان سومی جهان رسید. تیم کشورمان که با 8 پیروزی گام به مرحله نیمه نهایی گذاشته بود، در این مرحله به مالزی باخت و از صعود به فینال باز ماند. مسابقات جهانی هاکی چمنی مالزی اولین مرحله انتخابی المپیک جوانان 2026 سنگال محسوب می شود. تیم واترپولو ایران نخستین بار به جمع 4 تیم برتر مسابقات کاپ جهانی صعود کرد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های دسته دوم جام جهانی در استانبول ترکیه، تیم کشورمان برابر پرتغال سفارایی کرد و با برتری 15-11 برابر این تیم اروپایی گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت. تیم واترپولو کشورمان ساعت 12:30 امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات با هلند روبرو خواهد شد. لیگ برتر فوتبال ایران با توقف خارج از خانه استقلال و دومین برد نساجی ادامه یافت. در هفته 13 رقابت‌ها استقلال تهران در زمین تیم آلومینیوم عراق تن به تساوی 1-1 داد. در این بازی ماشاریپوف از روی نقطه پنالتی برای استقلال و امین کاظمیان برای آلومینیوم گلزنی کردند. استقلال و آلومینیوم با 16 و 15 امتیاز ردای 8 و 9 جدول را در اختیار دارند. در دیگر بازی دیروز نساجی مازندران 1-0 میزبانش هوادار تهران را برد و دومین پیروزی متوالی خود را دشت کرد. تک گل نساجی را در این دیدار حامد پاکدل در دقیقه 78 به ثمر رساند. در همین چارچوب امروز از ساعت 15:30 تراکتور صدرنشین با شمس‌آذر قزوین روبرو می‌شود. ساعت 16:15 سپاهان رده دومی به مسافه گلگهر سیرجان می‌رود و ساعت 17:30 به صورت همزمان پرسپولیس با مصر افسنجان و زوباهن با ملوان انزلی دیدار می‌کند. و لیگ برتر فوتسال با ادامه یک تازی گیتی پسند و تساوی سایر مدعیان پیگیری شد. در هفته 15 رقابت‌ها گیتی پسند با برتری 5-2 برابر سنیچ ساوه موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد و مصاف مثل سنگون و کراپ الوند تیم‌های دوم و سوم جدول به تساوی 3-3 انجامید. در دیگر بازی‌ها نیز گوهرزمین سیرجان 6-2 پالایش نفت بندرعباس رو برد. فولاد هرمزگان 3-2 از سد فولاد زرند گذشت. پالایش نفت اصفهان 6-3 مقابل سفیر گفتمان به برتری رسید. ایرالکو عراق 5-4 کلینیک ایرانیان قم رو از پیش رو برداشت و دیدار فرشارای مشهد با شهرداری ساوه 3-3 مساوی شد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
ساعت 8:19:37 است و شما شنونده پیک بامدادی هستید در صبحگاه 1 دی 1403. رئیس کل بانک مرکزی پیشبینی کرده سرمایه شبکه بانکی تا پایان سال حدود 2 برابر شود. آقای فرزین گفته در سال جاری سرمایه نظام بانکی 43% بیشتر شده، افزایش داشته و امیدواریم که این رقم به 70-80% و در نهایت 100% افزایش شود.
روزها که همه ما آثار یک ناترازی، یعنی ناترازی انرژی را در زندگی خودمان لمس می‌کنیم.
روزی 2 بار ما قطعی برق داریم.
خسارتایی که توی این مجموعه دارید می‌بینید، هولوش 2300 کیلو حدی شب تا ما ضایعات دادیم.
آذر 1403.
مدارس تهران فردا در همه مقاطع تحصیلی غیر حضوری.
اهالی اقتصاد حرف از ناترازی می‌زنند که عمر آن به 1 سال و 2 سال ختم نمی‌شود، بلکه بیش از 2 دهه است که در کشور وجود دارد و مردم اثرش را با کوچک شدن سفره‌هایشان لمس می‌کنند. ناترازی شبکه بانکی. آقای امینی رؤایا، کارشناس اقتصادی.
ناترازی یعنی اینکه سمت دارایی های بانک که میشه تسهیلاتش، املاکی که داره، ارزم به حضور شما شرکت هایی که داره، که باید تراز باشه با سمت بدهی های بانک سپرده هاست، این تراز رو از دست بده.
آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شهریور 1403.
ناترازی در واقع سیستم بانکیمون، اینم باعث شده که ما همیشه تورم‌های بالایی داشته باشیم
و در نهایت همین عملکردها باعث شده تا سرمایه 1/3 بانک‌ها در نظام بانکی منفی شود. بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده، علاوه بر بانک‌های پارسیان، شهر و دی، 5 بانک دیگر هم سرمایه‌شان منفی ثبت شده است. آقای محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی.
بانک ملی و سپه هستن. توی بانک‌های خصوصی هم بانک‌هایی که به نوعی منفی هستن، حالا بانک سرمایه هستش، بانک ایران زمین هست، بانک آینده هست.
بر اساس قانون برنامه 7 نسبت سرمایه بانک‌ها به دارایی‌هایشان یا همان نسبت کفایت سرمایه باید تا 5 سال آینده حداقل به 8% برسد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، آبان 1403.
الان منفی 1. چقدر پول میخواد بشه 8%؟ 1100 همت پول میخواد تا بشه 8%.
طبق همین قانون بانک‌ها باید برنامه افزایش سرمایه خود را 2 ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون 7 به بانک مرکزی ارائه کنند. آقای محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی.
12 تا بانک تا الان ارائه داده به ما.
طبق گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هنوز 7 بانک اقدامی برای افزایش سرمایه خود نکردند و این بانک‌ها باید تا 5 بهمن فرایند افزایش سرمایه خود را به پایان برسانند، وگرنه. آقای محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی.
خود بانک مرکزی مجمع تشکیل میده،
بله،
افزایش سرمایه میده با در واقع روش سلب حق تقدم.
بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، با افزایش 400,000 میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها تا پایان امسال، سرمایه شبکه بانکی 2 برابر خواهد شد و این یعنی توان وامدهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت اعطای زمین به روستاییان یکی از اقدامهای دولت برای تقویت روند مهاجرت معکوس است که در مهاباد در حال اجراست. آذربایجان غربی با داشتن بیش از 2200 روستا یکی از استانهای روستا محور کشور است.
آقای قادرپور از اهالی روستای دهبوک که قبلا به شهر مهاجرت کرده بود، بعد از مدتی ترجیح داده دوباره به روستا برگردد.
9 سال در شهر بودم، اما به خاطر کار و معیشت زندگیم دوباره به روستا برگشتم.
کاگ اسماعیل و همسرش هم روستای قاضی آباد را با قصد مهاجرت به شهر ترک کرده بودند، اما بعد از 6 ماه به روستا برگشتند.
اومدم تو روستا، هم کار کشاورزی میکنم، هم آرامش بیشتره.
زندگی در روستا هوای آزادی داره، خوبتره، با همسایه ها راحت تری.
رونق کسب و کار روستاییان هم که در سالهای اخیر با توسعه بخش کشاورزی افزایش یافته، در مهاجرت معکوس تاثیرگذار است.
خیلی از زبونای روستا رفتن شهر، الان میخوان برگردن اینجا. بعضیاشون میخوان اینجا خونه درست
کنن بیان رو کشاورزی ها کار کنن.
همه امکانات شامل آب و برق داریم، قرار گاز را هم وصل کنن.
اعطای زمین به روستاییان یکی از اقدامات دولت برای تقویت روند مهاجرت معکوس است که در مهابات هم در حال اجرا.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است. خداوند یار و نگهدارتان.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
پدر مادرایی که دانش آموز دارید، میخواین دانش آموزانتون موفق باشن و درساشون رو از بهترین معلمان ایران یاد بگیرن، با ما همراه باشید. اگر میخواید که دانش آموزتون نمره خوبی بگیره، معدل بالایی داشته باشه و مسیر موفقیت رو به صورت حرفه‌ای و راحت طی کنه، جای خیلی خوبی اومدید. به نام خداوند آگاهی و نور و دانش. همراهان و شنوندگان عزیز، پدر مادرها سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید به برنامه پرش. من خاطر یرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت یک بار دیگه همراه شما شدیم تا در مورد راه موفقیت دانش آموزان و فرزندانتون بیشتر صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدید آقای حشمت، درود بر شما.
به نام خدا، خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج عزیز و همه شما شنونده های گرامی. امیدوارم هر جای ایران هستید حال دلتون خوب باشه. با افتخار در خدمتتون هستم.
جناب آقای حشمت، با توجه به اینکه داریم به ایام امتحانات نزدیک میشیم، خیلی از پدر مادرها نگران درس و نمرات و معدل دانش آموزانشون هستند و خب راهکاری که به ذهنشون میرسه گرفتن معلم خصوصی توی شبای امتحانه که با دانش آموز خودشون نمونه سوالات رو کار بکنن. آیا شما راهکاری دارید که بتونیم با هزینه کمتر و نتیجه بهتر نسبت به معلم خصوصی گرفتن به دانش آموزانمون کمک کنیم؟
خب بله، ببینید، وقتی که ما به ایام امتحانات نزدیک میشیم، معمولا اون دسته از دانش آموزهایی که تو طول سال تحصیلی کمکاری کردن، یا بهتره بگیم درساشون اونطوری که باید یاد میگرفتن یاد نگرفتن، به فکر میافتن. چرا؟ چون تازه فشار خانواده و فشار پدر و مادر رو خودشون احساس میکنن. بسیاری از والدینی که در طول سال تحصیلی پیگیر تحصیل فرزندشون نبودن، متاسفانه و صادقانه و رک بخوام خدمتتون بگم شنونده های عزیز، الان به فکر میافتن. چه بهتر که شما از ابتدای سال به فکر بودید، اما خب حالا الان باید یک کاری رو انجام بدیم برای دانش آموزمون. پس ما به دنبال این هستیم که یه راه حل خوبی رو پیدا بکنیم، جایگزین معلم خصوصی گرفتن در شبهای امتحان بکنیم، که هم هزینه کمتری رو پرداخت بکنیم، هم بخوایم نتیجه بگیریم و دانش آموزمون تو امتحاناتش موفق باشه. بسیار خب، ببینید، در امتحان دانش آموز با سوال‌های روبرو میشه که از خود کتاب درسی مطرح میشه. پس اگر دانش آموز شما بدونه که در این مبحث چه تیپ بندی‌های مختلفی از سوال میتونه طراحی بشه، سوال‌های قبل شده چه جوری سوال دادن، سوال‌های پرتکرار امتحانی چی بوده و چه جوری باید به اونها جواب بده، میتونه قطعاً با اعتماد به نفس بسیار بیشتری سر جلسه امتحان آماده باشه و خیالش راحت باشه که هر سوالی رو ببینه قبلاً شبیهش رو دیده. به همین دلیله که معمولا شما میرید معلم خصوصی میگیرید، میگید بیا چند ساعت نمونه سوالهای امتحانی رو با فرزند من کار کن که فردا امتحان داره، اوضاع خرابه. واسه اینکه این اتفاق نیفته، یک محصولی وجود داره به نام بسته پرش معدل و پرش جت. من توضیح اینا رو بهتون میدم. پرش معدل معلومه میخواد معدل دانش آموز رو بیاره بالا. برای اینکه معدل بیاد بالا، باید نمرات خوبی رو کسب بکنه. برای اینکه نمرات خوبی رو کسب بکنه، باید با سوالهای امتحانی آشنا بشه. بهترین مدرسین اومدن در یک محصول ویدیویی به صورت تصویری سوال‌های مهم، جوندار، پرتکرار امتحانی هر مبحث رو برای دانش آموزها خیلی سریع آموزش دادن و روش حل رو یاد دادن. ببینید اینجا هم تأکید ما بر یادگیریه که دانش آموز بتونه بفهمه و روش حل رو هم یاد بگیره. بهش میگه از این مبحث چجوری سوال میاد، سالهای قبل چجوری سوال اومده و سالهای مهم چجوریه و احتمالاً در امتحانت با چه سوالهایی روبرو میشی. پس دانش آموز شما سر امتحان هر سوالی رو ببینه، قبلا میگه من شبیهش رو در